ما صوتنا كبر ميادين الوضع تزهر.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است، از در درآی، طلبکار حاجات دل بستش، بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلاه
هر روز با گلدسته همراه باشید.
با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الأذان أنيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب فجرا وظهرا وعند الغروب.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
شنوندگان محترم، در ادامه برنامه‌های بخش دوم دوشنبه‌های رادیو قرآن نوبت می‌رسد به پخش فهم زبان قرآن به کارشناسی حجت الاسلام استاد حمید محمدی به مدت 19 دقیقه که طرح درس امروز ایشان از آیات نورانی 37 تا 43 سوره مبارکه رعد است.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد به قسمت پایانی این سوره رسیده بودیم، آیات 37 تا 43. ما تفسیر و تحلیل آیات رو به پایان بردیم در بخش پیام‌ها و در محضر معصومان و سبک زندگی قرآنی که انشاءالله این جلسه و جلسه آینده اختصاص داره به بررسی این بخشایی از تفسیر و تحلیل قسمت پایانی سوره مبارکه رعد. گفتیم که سوره مبارکه رعد مجموعاً در 4 گفتار خلاصه میشه. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن رو بحث کردیم. در گفتار دوم پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه ای رو میخواستند. در گفتار سوم رفتارهای مخالفین قرآن کریم رو بحث کردیم و در گفتار چهارم وظیفه پیامبر در برابر مخالفان گفتگو شد که 3 وظیفه رو هم ذکر کردیم، که وظیفه اول تأکید بر عبادت و بندگی خدا بود، وظیفه دوم پیروی نکردن از خواسته های مخالفان بود، وظیفه سوم واگذار کردن مجازات کافران به خود خدا بود. البته محور اصلی همه مباحث سوره مبارکه رد در حقیقت پاسخ گفتن به کافرانی بود که معجزه بودن قرآن رو انکار می‌کردند. همه این بحثا در این ارتباط بود.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
این جلسه میخوایم پیام هایی که از این آیات به دست میاد و همینطور روایات که در ذیل این آیات هست بعضیشو با هم دیگه گفتگو کنیم. اولین پیامی که از این آیات به دست میاد اینه که علم به تنهایی سعادت آفرین نیست. خیلی وقتا هستش که انسان با وجودی که دانش داره بازم به دنبال خرافات میره، به دنبال هوس‌های مردم میره. و کذالک انزلنا حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم، اشاره به این حقیقت داره که میتونه انسان به دنبال اهوای دیگران بره با اینکه دانش داره. بنابراین علم در صورتی سعادت آفرینه که انسان به دنبال خرافات و هوس‌های مردم نره. پیام دومی که از همین آیه 37 به دست میاد اینه که انسان‌های آگاه مسئولیت بیشتری دارند. بعد ما جاءک من العلم، می‌فرماید پیامبر بعد از اینکه تو به دانش رسیدی نه بعد از اهوای دیگران و هواهای نفسانی دیگران پیروی کنی. معلوم میشه کسی که دانش داره، کسی که علم داره، کسی که آگاهه مسئولیتش هم بیشتره. سومین پیام اینه که خداوند با هیچ کس خویشاوندی نداره. حتی اگر پیامبران هم راه کج برن مورد تنبیه الهی واقع میشن. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالک من الله من ولی ولا واق. بنابراین حتی پیامبران الهی، حتی پیامبر خاتم هم خدا با کسی رو درواسی نداره و کسی خویشاوندی نداره. کوچکترین خطایی و کوچکترین در قد انحرافی، کوچکترین کجروی تنبیه الهی رو به دنبال داره. لذا خداوند هشدار میده. با اینکه همه انبیاء الهی از نظر ما و ائمه علیهم صلوات الله همه معصومند، اما خداوند هشدار خودشو میده. چهارمین پیام اینه که جلب رضایت منحرفان همان و از دست دادن امدادهای الهی همون. الهی کسی به دنبال جلب رضایت انسانهای منحرفه بدونه که امدادهای الهی رو از دست خواهد داد. لذا میفرماند لئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم مالک من الله من ولی ولا واق. ولایت الهی، نگاهدارندگی الهی زمانیه که انسان فقط تابع حضرت حق باشه و جلب رضایت خدا فقط براش مهم باشه، نه جلب رضایت منحرفان. پنجمین پیام اینه که اون چه از لطف خدا بر مسلمان‌ها و یا قهر الهی بر کفار مشاهده میشه تنها گوشه ی تحقق وعده های الهیه. و این ما نورین نک بعض الذی نعیدهم او نتوفین نک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. اینجا تعبیر صریحا داره که پیامبر اون چیزی که ما نشون تو میدیم بعضی از اون چیزایی است که ما وعده میدیم، یعنی این قهر الهی بر کفار و لطف خدا بر مسلمان ها گوشه ای از تحقق وعده های الهی است. معلوم میشه بسیاری از وعده های الهی در این جهان ظرفیتش وجود نداره، لذاست وجود جهان آخرت و قیامت برای نهایی کردن همه این حساب کتاب ها و این وعده ها ضروریه. بنابراین وجود جهان آخرت برای تحقق تمام وعده های الهی چه به مسلمانان چه به کفار ضروریه. ششمین پیامی که از این آیه به دست بیاد اینه که گاهی آثار تبلیغ بعد از رفتن مبلغ پدیدار میشه، پس در انجام وظیفه منتظر نتیجه فوری نباید ما باشیم، به خاطر اینکه تأخیر نشانه تعطیل نیست. این خیلی نکته مهمیه. او نتوفینک فانما علیک البلاغ. ممکنه ما به تأخیر بندازیم بعضی از نتایج کارها رو به خاطر مصلحتایی که وجود داره. تو وظیفت بلاغه، تو وظیفت تبلیغ دینه، آثار این تبلیغ نباید فوری باشه، میتونه با تأخیر باشه. هفتمین پیام این که تمام افراد و قدرت ها به تدریج از زمین برچیده میشن، ولی قدرت الهی ثابته، قدرت الهی پابرجاست. اولم یرو انا نأت الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سریعا میفرماد که ما اطراف زمین رو جمع میکنیم، انسان ها آرام آرام از روی زمین برچیده خواهند شد، اما این همون در حقیقت قدرت الهی است که ثابت و پابرجاست. هشتمین پیام این که رهبران دینی نگران مکر مخالفین نباید باشند. برنامه ریزی که استکبار میکنه در مقابل جبهه حق، این جای نگرانی برای رهبران دینی نباید بیاره، به خاطر که در طول تاریخ این حیله ها، این برنامه ریزی ها برای همه انبیا بوده. وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا. کسانی که قبل از اونها بودن، اونها مکر کردن، اونها برنامه‌ریزی کردن. جبهه باطل دائما در حال طراحی برنامه‌ریزی برای نابود کردن حقه، اما فلله المکر جمیعا. برنامه‌ریزی حقیقی در این جهان جاری و ساری میشه برنامه‌ریزی حضرت حقه. مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا برنامه‌ریزی میکنن، خدا هم برنامه‌ریزی میکنه. جبهه باطل به رهبری شیطان برنامه‌ریزی داره و جبهه حق خود خداست که طراحی و برنامه‌ریزی میکنه. شما بس ببینید نقشه خدا برای اداره جهان چیه. ما خودمون رو در جریان نقشه الهی قرار بدیم و بخشی از مجریان اون نقشه الهی باشیم، در مسیر نقشه الهی قرار بگیریم و اون چیزی که خدا میخواد رو انجام بدیم. این اون وظیفه است که ما داریم. نهمین پیام اینه که ایمان به حمایت خداوند بهترین پشتوانه در برابر هر نوع تکذیب، هر نوع تحقیره. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن ای پیامبر، تو فرستاده خدا نیستی، تو مرسل نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بین من و شما خدا کفایت میکنه به عنوان شاهد و کسی که علم الکتاب پیش او هست، که مصداق بارزش علی ابن ابی طالب علیه السلامه. دهمین پیام اینه که آگاهی بر کتاب الهی مقام انسان رو تا اونجا بالا میبره که گواهی این انسان در کنار گواهی خدا قرار میگیره. ببینید در اینجا خداوند سریعا اعلام میکنه که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. خدا به عنوان شاهد بودن بین من و شما ای کفار کافیه. دیگه کی به عنوان شاهد؟ و من عنده علم الکتاب. شاهد بین پیامبر و کفار خداست و کسی که نزد او علم الکتابه. معلوم میشه برخی از انسانها میتونن به مقامی برسند که گواهی اونها در کنار گواهی خدا قرار بگیره. یعنی انسان کامل، انسانی که در رتبه عالی قرار میگیره، گواهی او و شهادت او در کنار شهادت خدا واقع میشه.
قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني.
بریم به سراغ در محضر معصومان روایت که در اینجا داریم. ما به رسم خودمون سه روایت رو در ذیل این آیات با هم گفتگو میکنیم. ببینید بیشتر روایت ذیل همون آیه ایست که اشاره کردم، همون آیه 39 سوره مبارکه رعده.
یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب.
از مولا علی علیه السلام نقل شده که از پیامبر خدا درباره آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت سوال شد. پیامبر خدا فرمودند لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين امتي من بعدي بتفسيرها. پیامبر فرمود ای علی، من چشم تو رو به تفسیر این آیه روشن میکنم، همونطور که چشم امتم رو بعد از خودم به تفسیر این آیه روشن میکنم. معلوم میشه این آیه آیه بسیار مهمیه. خدا میگه محو میکنه اون چیزی که خدا میخواد و اثبات میکنه. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خب چی هست که چشم روشنی میخواد بیاره برای علی علیه السلام و امت بعد از خودش پیامبر؟ فرمودن میدونی تفسیر این آیه چیه؟ فرمودن الصدقت علی وجهها و بر الوالدین و اصطناع المعروف یحول الشقاء سعادتن. خیلی عجیبه. فرمود سه چیز شقاوت رو به سعادت تبدیل میکنه. اول کمک به نیازمندان هرگاه به صورت صحیح انجام بگیره. یکی از بهترین و عالی‌ترین کارا احسان به انسان‌های محروم و نیازمنده، انفاق، تعاون، همیاری، مواسات، خصوصاً با انسان‌های نیازمند، انسان‌هایی که به هر دلیلی بهره‌مندیشون از دنیا محدود و کمه و نیاز به کمک دارن تا زندگی آبرومند خودشون رو سازمان بدن. پس اولین چیزی که موجب میشه شقاوت به سعادت تبدیل بشه کمک به نیازمندانه، منتها به صورت صحیح. دوم نیکی به پدر و مادره، اینم فوق العاده مهمه، بر الوالدین. عزیزان یکی از چیزایی که نظام عالم رو به نفع ما سامان میده و همه عالم رو بسیج میکنه برای اینکه سعادت ما تامین شه کمک کردن و نیکی کردن به پدر و مادره، چه زنده باشن چه مرده باشن، بتونیم نظر اونها رو جلب کنیم، به مقدار کافی بر اونها خدمت رسانی کنیم. حتی اگه دست اونا از دنیا کوتاه، با خیراتی که میکنیم موقعیت اونا رو در برزخ ارتقا بدیم. و سومین چیز واصطناع المعروف و انجام هر کار خیر و خوب، هر کار خوبی رو بتونیم انجام بدیم، اینم موجب میشه که شقاوت به سعادت تبدیل بشه. یحول الشقاء سعادتن و یزید فی العمر و یقی مسار السوء. سه تا خاصیت داره این سه تا کار. اول این که شقاوت به سعادت مبدل میشه، دوم این که این سه تا کار یعنی کمک به نیازمندان به صورت صحیح، نیکی به پدر و مادر و انجام هر کار خیری، علاوه بر این که شقاوت رو به سعادت تبدیل میکنه، عمر رو هم طولانی میکنه. یکی از راه‌های طولانی شدن عمر و عمر با عزت داشتن همینه. و سوم از خطرات هم جلوگیری میکنه و یقی مسار السوء، بدی ها و سختی ها و خطراتی که متوجه انسان میخواد بشه دفع میشه. این روایت شریف در تفسیر الدر المنثور جلد 4 صفحه 661 وارد شده. روایت دومی از امام باقر علیه السلام داریم در رابطه با علم الهیه که میفرماد امام باقر که العلم علمان فعلم عند الله مخزون لم یطلع علیه احدا. دانش دو نوعه، دانش که نزد خداست، فقط نزد خداست و در خزانه غیب الهیه، احدی از مردم بهش آگاهی نداره. و علم علمه ملائکته و رسوله. دانش دوم دانشی که خداوند رو به فرشتگان یاد داده، به پیامبران خودش آموخته. فما علمه ملائکته و رسوله فانه سیکون لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسوله. خب اون دانش دومی که گفتیم دانشی است که خدا داره و اون رو آموزش داده به فرشتگان و پیامبرانش، اون دانش به وقوع خواهد پیوست. یعنی اون که از دانش که در نزد ملائکه است و پیامبرانش داره، اون دانش محقق میشه، چون خداوند به خودش و فرشتگانش و پیامبرانش نسبت دروغ نمیده. اما علم عنده مخزون اون دانش نوع اول که مخزون اندالله پیش خدا پنهانه در گنجینه و خزانه غیب الهی قرار داره، یقدم منه ما یشا و یؤخر منه ما یشا و یثبت ما یشا. خدا به هر اندازه بخواد از اون دانش میفرسته، به هر اندازه که بخواد به تأخیر میندازه، هر آنچه را که بخواد اثبات و مستقر میکنه. یعنی اون دانشی که نزد خود خداست و در اختیار هیچ کس نیست، این دانش تابع اراده الهیه. گاهی خدا مقدم میداره، گاهی تأخیر میندازه، گاهی اثبات میکنه و مستقر میکنه، گاهی نه. این روایت شریفم در کافی جلد 1 صفحه 147. ما در رابطه با این موضوع بحث مهم میداریم که انشاءالله در سبک زندگی قرآنی بهش اشاره خواهیم کرد. یه بحث فوق العاده حساس و مهمیه به نام بحث بدا در آموزه‌های دینی و آثار اعتقادی و باور به بدا. بحث مقدرات الهی که چند گروه هن مقدرات و اموری که مصلحت دائمی دارند، اموری که مصلحت موقت دارند، بحث فوق العاده مهمیه. این روایت هم در کتاب کافی جلد 1 صفحه 147 واقع شده. اما روایت سوم از امام صادق علیه السلام درباره سه پیمانی که خداوند از انبیا گرفته، فرمود ما بعث الله نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال. خداوند هیچ پیامبری رو نفرستاد مگر اینکه این سه پیمان رو از اونها گرفت. چی اون سه پیمان؟ الاقرار له بالعبودیه. از پیامبران الهی اقرار گرفت که فقط بندگی خدا کنند. و خلع الانداد و نفی هر گونه شرک. و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. به اینکه خداوند هر چی رو بخواد مقدم میداره، هر چی رو بخواد تأخیر میندازه. این سه پیمان رو خدا از انبیای خودش گرفته. یکی بحث توحید و بندگی خدا، دو نفی هر گونه شرک، سوم این که تقدیم و تأخیر امور به دست خود خداست. یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا. خب درباره این بحث تقدیم و تأخیر و مقدرات الهی بحث مهمی داریم، ان شاء الله تو سبک زندگی جلسه آینده گفتگو خواهیم کرد. این روایت هم در کتاب کافی جلد 1 صفحه 147 واقع شده. خدایا ما رو از بهترین مقدرات خودت بهره‌مند بگردان. خدایا هواهای ما رو، خواسته های ما رو با اون چی که مصلحت ماست هماهنگ بگردان. خدایا اون چی مرضی رضای خودت هست برای ما پیش بیاور. خدای لحظه ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ما رو روز به روز با معارف نام قرآن و اطرت بیش از پیش آشنا بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
راز ماندگاری در راز ماندگاری از اعجاز قرآن و مباحث پیرامونی آن بشنوید.
والقرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. والقرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.
با حضور کارشناسان متخصص طرح ادعاها و شبهات پیرامون اعجاز قرآن و پاسخ به آنها در برنامه راز ماندگاری.
در ماندگاری اعجازه، چجور میشه که یه کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف؟ خودش یک وجه اعجازی.
جوابی که آقای دکتر موحد گفتن، یعنی به نظر من جواب به همین شبه مقدر بود، جواب
یه قدر مشترک میگه.
بله، ولی من جواب دیگری هم به نظرم قابل دفاع هستش.
درسته که ما از مفاهیم اعجاز در قرآن بهرمند هستیم، ولی کلمش نیومده.
چهارشنبه ها ساعت 21:05 دقیقه از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
کارشناس دکتر آزاده عباسی، قرآن پژوه و استاد دانشگاه.
از اینکه شما عزیزان در طول چند برنامه گذشته با ما همراه بودید کمال سپاسگزاری رو دارم. سلسله مباحثی رو در مورد تصویرآفرینی قرآن با هم مرور می‌کردیم و مطالبی رو در این زمینه خدمت شما عزیزان در برنامه نقش خیال عرض کرده بودیم. نکته مهم در مسئله تصویرآفرینی این هست که تصویرآفرینی یکی از ویژگی‌های قرآنی است که ارتباط مستقیم با بحث جاودانگی قرآن داره. از این جهت که ما وقتی راجع به جاودانگی قرآن صحبت می‌کنیم، توجه مستقیم داریم به بحث جهانی بودن پیام قرآن. وقتی راجع به جهانی بودن پیام قرآن صحبت می‌کنیم، منظورمون این هستش که هر چی که در قرآن ذکر میشه و تمامی آیاتش لازم هست که در مسیر هدایت افراد باشه. اگر قرآن جامع نباشد و یا بخواد نقصی درش باشه، لازم هست که پیامبری بعد از پیامبر اکرم به سوی مردم بیاد، که خب ما می‌دونیم در قرآن ذکر شده که پیامبر خاتم النبیین هستند. از طرفی اگر که اتمام حجت با انسانها تمام نشه، مسئله فعل قبیح اتفاق افتاده که خب فعل قبیح هم از جانب پروردگار سر نمیزنه. اتمام حجت برای انسانها باید تا روز قیامت باشه و مردم در این مسیر با پیام الهی به صورت کامل در ارتباط باشن. برای همینم هست که ما در آیه 89 سوره نحل میخونیم که ونزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء و هدى و رحمه، یعنی این وجه هدایتگری قرآن همواره و جاودانه خواهد بود.
ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمه و بشرى للمسلمین.
یه عنصر دیگه‌ای که در مسئله وحیانی بودن الفاظ قرآن وجود داره این هست که ما معتقدیم که تمامی الفاظ حتی حروف تک به تک وحیان و از جانب پروردگار نازل شده و شخصیت پیامبر اکرم در این مسیر نقشی در تولید این کلمات نداشتند. یه نکته دیگه‌ای که ما در مورد مسئله جاودانگی قرآن بهش می‌پردازیم، مسئله پاسخگو بودن قرآن هست. عنصر دیگه‌ای که در جاودانگی قرآن نقش اساسی داره، پاسخگویی قرآن به نیازهای زمان است. این پاسخگویی به یقین ویژگی هایی داره که این ویژگی ها باعث میشه که نیازهای افراد با مراجعه به قرآن برطرف بشه. اما باقر علیه السلام میفرمایند که القرآن یجری کما تجری الشمس و القمر. قرآن جریان داره همونطوری که ماه و خورشید